أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خیلی خوشبختم از اینکه در خدمت عزیزان و حاضران در این بحث قیم علمی هستیم و خدا رو بابت این نعمت بزرگ سپاس میگیم. انشاءالله که بتوانیم در این سلسله جلساتی که بنا هست در خدمت شما باشیم، بحث مفیدی رو در باره الاساس المنطقی علی الاستقراء، تألیف شهید سعید مرماج الله صدر، داشته باشیم. مفید هم برای گوینده، هم برای شنونده، و انشاءالله برای عالم علم و معرفت. طبیعتاً پیش از اینکه وارد بحث بشیم، من مقدماتی رو باید عرض بکنم و بعد هم انشاءالله آرام آرام بریم به سمت اصل بحث. همطوران که از اسم این کتاب الان که من دارم شکلش این شکلی فرق نکنم، الاساس المنطقی للاستقراء، همچنان که از اسمش پیدا هست، بحثی در حوزه استقراء. البته این بحث کما اینکه میدانید از حیثی تحت ابحاث فلسفه علم قرار میگیره، از جهت دیگر یک بحث منطقی هست، و از جهت ثالث بحثی در حوزه معرفت شناسی. لذا با رویکردهای مختلف و رهیافتهای گوناگونی میشه به این بحث نگاه کرد، گرچه در حقیقت بحث تغییری حاصل نمیشه، اما به هر حال این بحثی است که عرض و طول زیادی داره، لذا تنه به تنه بحثهای مختلفی میزنه و همپوشانی نسبت به خیلی از این دانش‌هایی که نام بردیم رو دارد. اما در باب استقراء، همچنان که میدانید حجت به اصطلاح منطقی معمولا به سه قسم تقسیم میشود: یکی قیاس، دیگری استقراء، و سومی تمثیل. طبیعتاً از نگاه منطقه قیاس یقین آور هست، استقراء ظن آور، و تمثیل فقط مفید احتمال هست. در قیاس از عام به سوی خاص حرکت میکنیم، در استقراء از خاص به سوی عام، و در تمثیل از مساوی به مساوی، بله خاص به خاص، مساوی به مساوی حرکت میکنیم، یا جزئی به جزئی حرکت میکنیم. و باز میدانید که تمثیل در اصطلاح اهل فقه و فقاهت قیاس نامیده میشه، که تمام که میدانید چه ربطی به اون قیاسی که در منطق گفته میشه نداره، این صرفا نامگذاری است متأثر از تاریخی که بر این اصطلاح گذشته و روایاتی که در این زمینه وجود داره. خب برای اینکه ما یک تقارب افق ذهنی و تفاهمی برامون حاصل بشه و مقدار ادبیاتمون به هم دیگه نزدیک بشه در بحثی که شروع داریم، اگر اجازه بفرمایید من یک یاداوری نسبت به بحث استقراء داشته باشم. این که از تعبیر یاداوری استفاده میکنم، این استفاده از این تعبیر دقیق هست، یعنی میدانم که اصحاب فضل و فضیلت و بزار محترم عزیزانی هستن که پیشتر با بحث استقراء آشنا بودن و آشنایی داشتن و میدانن این بحث رو، اما خب خیلی ذکرا تنفع المؤمنین دیگه، حالا این ذکرا و یادآوری اشکالی ندارد و هدف هم فقط این جهته، یعنی ادبیاتمون با هم نزدیک بشه یک مقداری در ادامه بحث. این یادآوری رو به ذهنم آمد که خوبه از کتاب المنطق علامه مظفر داشته باشیم، متن کتابشون رو وسیله برای این یادآوری و این هم افقی در مفهوم و عبارت قرار بده. بنده سعی میکنم یک ترجمه ای از بحث ایشون رو در باب استقراء ارائه بکنم. فقط توضیحاً عرض کنم این رو که تکیه بر مطلب مرحوم مظفر مفهوم این نیست که حالا ما با تک تک عبارات و گزارهایی که مطرح میشه موافق هستیم، ممکن است که انقلتهایی نسبت به عبارات خود مرحوم مظفر هم وجود داشته باشد، اما به همون جهت که با همون هدفی که داریم فعلا این متن میتونه مفید باشه. مرحوم مظفر استقراء رو اینطور تعریف فرمودن، فرمودن ان یدرس از ذهن و عدت جزئیات فیستن به تو منها حکمن عامن. ذهن تعدادی از جزئیات رو بررسی کند و از اونها یک حکم عام به دست بیاره، مثل اینکه تعدادی از انواع حیوان رو بررسی کنیم و اونگاه ملاحظه کنیم هر یک از این انواع هنگام جویدن، این مثال از ایشون هست، حالا جسارت کلامه ولی مثال از ایشون هست، هنگام جویدن فک پایین خودشون رو حرکت میدن و از این مشاهده یک اصل کلی رو به دست بیاریم و اون اینکه هر حیوانی هنگام جویدن فک پایین خودش رو حرکت میده. بعد ایشون به جمله برحال کلیدی و طلایی رو میفرماین، حالا کار نداریم که شما موافق هستید یا نه، ولی جمله بسیار مهم و اساسی هست. میفرمان و الاستقراء هو الاساس لجميع احکامنا الكليه و قواعدنا العامه. این خیلی جمله مهمی است. استقراء اساس و پایه همه احکام کلی و قواعد عمومی ما رو تشکیل میدهد. هر حکم کلی و قاعده عمومی که ما ترتیب میدیم و بیان میکنیم در حقیقت پایه و اساس اون استقراره. خب خود اینجا اهمیت استقرار از همین عبارت واضح میشه. بعد ایشون توضیح میدن، میگن برای اینکه به دست آوردن قاعده عمومی و حکم کلی فقط پس از جستجو در میان جزئیات و بررسی اونها امکان پذیر هست. ما وقتی ملاحظه میکنیم موارد جزئی متعدد در یک حکم اینها اتحاد و اشتراک دارن، در یک ویژگی، در یک گزاره با هم اشتراک دارن، از اونها یک قاعده یا حکم کلی به دست میآوریم. بنابراین حقیقت استقراء چیست؟ ایشون میگن فحقیقت الاستقراء هو الاستدلال بالعام على الخاص و عکسه القياس فهو الاستقراء و هو الاستدلال عذرا فحقيقه الاستقراء هو الاستدلال بالخاص على العام و عکسه القياس و هو الاستدلال بالعام على الخاص. میگن حقیقت استقراء عبارت است از استدلال به خاص بر عام. شما به وسیله خاص استدلال میکنید بر عام، دلیل میآورید بر عام، چون متن رو دارید اونجا. نه متن خود عربیش ندارید اونجا. خب خیلی مثلا چه عرض مثلا
سوال میشه
آه بس
نه
نه نیازی نیست، نه
نیازی
خیلی راهه یا
تو
حالا نیازی نیست. بله نیازی نیست. من همین عرض کنم دیگه، همین یواش یواش بدم عرض کنم فکر کنم مثلا واضحه دیگه. نیاز به من حالا من
استاد ببخشید
نکته
که
اینا مدفع گفتن
که اساس کل احکام
کلی همون قاعده فلسفی
من
فقط حسن فقط علم ها. عرض مثلتون که چرا؟ چرا؟ بله بله عرض مثلتون که این یعنی پایه استقرار اگر بگوییم حس است، دقیقا این پایه استقرارش خل شده، دقیق میکنید اون ناظر به استقرار نیست، اون ناظر پایه استقرار. این به هر حال شما اگر فر استقرار بکنید، استقرار شما مبتنی بر حس باشه، طبیعتا اینجا از مثلتون که نمیتوانه استقرار رو انجام بده. شما مثلا میخواید موارد رو مشاهده کنید با چشم، خب اگر چشم نداشته باشید طبیعتا این کار نمیتونید انجام بدید. از مثلتون که یا موارد رو میخواید لمس بکنید، نمیتونید این کار رو انجام بدید. اون ناظر او هست، یعنی مقدمه استقرار رو در حقیقت تخریب میکنه. به هر حال استقرار رو ایشون میگن حقیقتش عبارت است از استدلال به خاص بر عام، و عکسه القیاس و هو الاستدلال بالعام معنی الخاص. قیاس چگونه است؟ ما استدلال میکنیم به وسیله عام بر خاص. ما یک کلی، اول کلی رو مطرح میکنیم و از اون استفاده میکنیم، حکمی رو برای خاص ثابت میکنیم. میفرمان برای اینکه در قیاس باید یک مقدمه کلی وجود داشته باشه که غرض از اون تطبیق حکم عام و فراگیر اون بر موضوع نتیجه است. خب بعد اقسام استقرا رو ایشون مطرح میفرمایند. میفرمان استقرا بر دو قسمه، استقراء تام و استقراء ناقص. اما اینکه چرا این استقراء به این صورت تقسیم شده، میگن به این جهت که در استقراء یا همه جزئیات مورد بررسی قرار میگیرند یا بعضی از اونها. بعد میفهمن قسم اول استقراء تام موجب یقین میشه، و برخی گفتن این نوع استقراء به قیاس مقسم، حالا یا مقسم که در براهین به کار می رود باز می گرد. این که حالا من یه تردیدی کردم در مقسم یا مقسم، چون هر دوش خونده شده، هر دو شکلش این وجود داره، هم مقسم بعضی خوندن هم مقسم خوندن. اگر حالا شد مقسم بهتر به نظر برسد، در کتب منطقی شما اگر ببینید به هر دو شکل آمده، تو برهان شفا اونجا هم مقسم ظاهرن ضبط شده، از وسط اونجا اینطور آمده، تو بعضی کتب دیگر حالا به جور یعنی به شکل مقسم آمده. حالا این خیلی اهمیت نداره، نامگذاریه دیگه، عرض مازدتون که بر تقدید. بعضی گفتن که این نوع استقرا به قیاس مقسم یا مقسم که در براهین به کار میره باز میکرد. مثالش چی هست؟ ایشون مثالی که میزنن این هستش که هر شکلی یا کرویست و یا ضلع‌دار است، و هر شکل کروی متناهیست و هر شکل ذیل اعداری متناهیست، در نتیجه هر شکلی متناهیست. به طور مثال حالا اگر بخوایم مثال زنده تر بزنیم، بگیم حضار در این کلاس از مثال کنیم که یا مجرد هستن یا متأهل. هر شخص مجرد حاضر در این کلاس خوب درس رو میفهمه، و هر شخص متأهل حاضر در این کلاس هم خوب درس رو میفهمه. نتیجه میگیریم که هر شخص حاضر در این کلاس خوب درس رو میفهمه. اصافتی که احساسا این تبعیض اینجا هست، نه واقعا تبعیض نداره. همه انشالله این طالا گرسه شد اونایی که متأهل باشن بگن بهتر میفهمن، یا بالعکس بگن نهد و یا بالعکس بگن. ولی خب نه، ما برمون هست که هر دو یکسان هستن، از این حیث واقعا نمیخوایم که خدا نکرده بحث حقوق و بشر اینها بکشیم. هر بله حالا شکنم یه آقای آمده بود بهم گفتش که حاجه های مبلغی پول بهم بده کمک کرد. گفتم که آخه من ندارم، مبلغ شما مخدم ندارم. گفتش که بده این پول رو من. گفتم که آخه من ندارم، آخه من سی شما بده. گفت ببین اگر ندی من میرم با بی بی سی مصاحبه میکنم. گفتم خب مثلا چی میگی شما در مصاحبت با بی سی چی؟ علیه نظام، علیه شیعه، علیه اسلام صحبت میکنم. گفتم خب من بازم من ندارم، شما اون میگه صلاح خودت مصاحبت انجام بدی بالاخره، اما من بازم پول ندارم. الا اگر رفتم اینجا شما اعتماد بشی یه وقت مصاحبه بر من بگید موثر هم مصاحبه ها اول. بعد همون میگم میرم میگم که اینجا حقوق بشر رایست نمیشه تو این کشور، من فلان بسار کنم این، چون من پول ندارم به شما بدم حقوق بشر، تو که اون پولی کنم به شما حقوق بشر دیگه، حقوق هم میخواد حقوق بشر رو میخواست من بهش بدم. عرض محضرت این که خب این قسم نخست. قسم دوم استقراء ناقص هست که در این نوع از استقراء شخص مستقری، شخص استقراء کننده تنها بخشی از جزئیات رو، تعدادی از جزئیات رو بررسی میکنه، مثل همون حیوانی، مثل همون مثالی که ایشون مطرح فرمودن به حیوان، که فرمودن که مثلا تعدادی از حیوانها رو شخص بررسی میکنه، بعد دیگه هر حیوانی هنگام جویدن فک پایین خودش رو حرکت میده. خب مناطق منطقیین، علمای منطق اینها بیان کردن که استقراء ناقص فقط مفید ظن و گمان هست و افاده ظن و گمان میکنه. چرا؟ چون ممکنه یکی از جزئیات اون این حکم رو نداشته باشه. بعد جالب است که ایشون توضیح هم میدن، میگن چنان که در همین مثال تمساح هنگام جویدن فک بالای خودش رو حرکت میده، نه فک پایین. اینم به بحث زیست شناسی از اینجا ببینید که مطرح میشه. خیلی خوب. بعد ایشون یک شبهه رو مطرح میکنن، عنوانش هم میذارن شبهه مستعصیه، یعنی شبهه بسیار دشوار و سخت. شبهه مستعصیه، شبهت و مستعصیه، شبهه مستعصیه اینه. ایشون میگن حالا مشکلی که پیش آمده اینجا این هست که ما برای شما گفتیم که بفرمایید که استقراء ناقص این ظن‌آوره، یقین آور نیست، یه امر ظنیه. خیلی خوب، حالا مطلب اینه، ایشون فهمیدن که قیاس رکن و پایه استدلال های فلسفی رو تشکیل میده. اینم باز جمله کلیدیه. پس ما اگر رکن و پایه استدلال های فلسفی بنابر نظر ایشون قیاسه، یعنی بنابر نظر همه منطقیین و فلاسفه، رکن استدلال های فلسفی قیاس هستش و قیاس هم موجب یقین هست. اما چون به هر روی قیاس بر یک مقدمه کلی تکیه داره، پس بناچار اساس پایه اون استقراءه. چرا؟ برای اینکه پیش از این اشاره کردیم هیچ قاعده کلی برای ما بجز از راه بررسی جزئیات و استقراء حاصل نمی شود، و از طرفی تردیدی هم نداریم که غالب قواعد کلی و عمومی دارای افراد و مصادیق بیشماری هستند و از همین رو تحصیل استقراء تام در اونها ناممکنه. خب لازمه این مطلب چیست؟ لازمه این مطلب این هست که بیشتر قواعدی که برای به دست آوردن قیاس ها بر آنها تکیه می کنیم ظنی باشند، و در نتیجه باید در همه علوم و فنون غالب قیاس های ما ظنی و اکثر دلیل های ما غیر برهانی باشد، و چون این چیزی را هیچ کس توهم نمی کند. من یه توضیح عرض بکنم، در حقیقت ایشون یک قیاس مرکب مفصول ترتیب میدن. قیاس مرکب مفصول یه قیاسی است که شما چند گزاره مختلف رو بیان می کنید، اینها مواد در هم تکرار نمی شود، عرض مثلا این که در اینها شما از مجموعی نتیجه می گیرید. خب قیاس مرکب سر نکنم شما خواست شده، خب قیاس مرکب مفصولی که ایشون شکل میده اینهاست مواشش. یک، قیاس بر پایه کبرای کلی است. دو، اساس کبریات استقراء است. پس این باید کنیم قیاس مرکب مفصول رو. یک، قیاس بر پایه کبرای کلی است. دو، اساس کبریات استقراء است. سه، استقراءات اکثرا ناقص و ظنی هستند. دیگه نتیجه میشه که طبیعی میاد. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این که اکثر قیاس ها ظنی و غیر یقین آور میباشند. خب حقیقتا یه شبهه مستعصیه است. تمام بنیاد فلسفه و اینا همه برباد میره، چون از کنیم که رکن فلسفه قیاسه. در علوم ما اونجایی که دیگه میخواییم بگیم خیلی مطلب محکمه، میگیم این رو قیاسی، ما این رو بیان کردیم که یقین آور باشه، در اینها شما ببینید که بر اساس این ما دیدیم که قیاس هم زیر سوال رفت، چون قیاس مبتنی بر کبراست، کبرای اون هم از استقرا حاصل میشه، استقرا هم علل عموم ناقصه و استقرا تام کمتر به دست میاد. پس در نتیجه قیاس هم پایش اینجا از مثلا که سست میشه. این که اشکال کردن به اهل، یعنی اهل عرفان به اهل فلسفه اشکال کردن، مثلا پای استدلالیون چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود، اینا هم شاید همین شبه مستعصی در ذهن مبارکشون منقطع شده. خب بعد ایشون فرمودن که آیا میشه ادعا کرد استقراء ناقص علم یقینی افاده می کند و در نتیجه با همه منطق دانان پیشین مخالفت ورزید؟ در حقیقت این اعلام جنگی است که ایشون نسبت به شهید صدر هم داره، البته هنوز شهید صدر ننوشته الاساس رو، منتها در واقع میگه شما اگر بخواید بگید استقرا بخواد مفید یقین میشه، شما با همه مناطقه با همه منطقیین در افتادید، چه بسا بتوان این ادعا رو پذیرفت، زیرا قوانین و قواعدی وجود دارد که با آن که همه افراد آن را استقرا نکرده ایم اما به آن یقین داریم. مثلا ما به طور قطع حکم میکنیم هر کلی بزرگتر از جزء آن است، با آنکه استقراء همه کلها و همه جزءها محال است، ولی حکم میکنیم دو نصف چهار است، با آنکه استقراء همه دوها و همه چهارها ناممکن است. همچنین حکم میکنیم هر آتشی سوزان است و هر انسانی میمیرد، با آنکه بررسی و استقراء همه افراد آتش و انسان ممتنع است. و به همین ترتیب قواعد بدیهی فراوان یا بگیم بیشماری وجود دارد که مورد تصدیق ما واقع می شوند، چه رسد به قضایای نظری. خب اما بعد ایشون بعد از این شبهه مستعصیه می فرمان حل الشبهه. حالا حل این شبهه چیست؟ حل این شبهه چیست؟ برای حل این شبهه ایشون می‌فرمایند که ما باید توجه بکنیم که استقراء بر چند نوعه. باز تذکر بدم بر دوستان که بعد از این آمدن که در حقیقت داریم یاداوری می‌کنیم بحث استقراء رو، ممکن که یه مقداری ادبیاتمون و تعبیرمون و عباراتمون به هم نزدیک بشه، افق فکریمون به هم نزدیک بشه و بعد بتوانیم بحث رو پیش ببریم. ایشون میگن استقراء بر چند نوعه. این مطلبی که عرض میکنم از المنطق مرحوم مظفر هستش. استقراء بر چند نوعه. اول استقرایی که تنها بر مشاهده ابتناع دارد، استقراء مبتنی بر مشاهده. در این نوع استقراء انسان پس از مشاهده این که پاره جزئیات یا اکثر آنها وصف واحدی دارند، نتیجه میگیرد که این وصف برای همه جزئیات ثابت است. مثل هم استقراء بعض از حیوانات که ایشون فرمودن و مشاهده این که اونها هنگام جویدن فک پایین خودشون رو حرکت میدن. اما این نتیجه گیری و این استنباط ممکنه نقض بشه و همون تمساح که بازشون اشاره کردن، و از این رو حکمی که به دست میاد قطعی و یقینی نیست. مناطقه پیشین و منطقدانان گذشته تنها به این نوع استقراء نظر داشتند، وقتی از استقراء سخن میگفتن این استقراء مند نظرشون بوده. طبیعتا بله حق با شماست، نتیجه حکمی قطعی و یقینی نیست، ظنیه و قابل نقضه. یعنی هر لحظه شما باید منتظر باشید که نقضی براش فرا برسد. این یقین اصطلاحا آرامش آب پس از اون هیجان و حرکتش رو گفته میشه دیگه، خب آرامش میرسد. اما وقتی که چیزی یقین آور نبود، یعنی شما آرامش رو شما ندارید، هر لحظه امکان دارد که نقض فرا برسد، کاملا منتظر هستید چون شما همه این موارد بررسی نکرد. خب این نوع اول. اما نوع دوم استقرار، ایشون میگن استقرایی که علاوه بر مشاهده بر علتیابی نیز مبتنی است. بدین شکلی که پس از مشاهده پاره‌ای از جزئیات مشاهدگر، المشاهد، مشاهدگر به دنبال یافتن علت ثبوت آن وصف می رود و سرانجام به این نتیجه می رسد که وصف مورد نظر به خاطر علت و یا به واسطه خاصیتی که در نوع آن جزئیات وجود دارد برای اونها ثابته و عقل تردیدی ندارد که هرگز علت از معلولش جدا نمی شود. میگیم چرا عقل چنین تردید ندارد؟ میگن این از بدیهیات یقینیه است و از قسم اولیات، از قسم اولیات هست. بگیم از قسم اولیات، از بدیهیات یقینیه این هست که علت از معلول خود جدا نمیشه. جواب
ببخشید من زنگ
زدم. ای عجب. خدا ان شاء الله موفق باشه. خدا ان شاء الله موفق باشه. نگهدار شما باشه. خب بعد میگن در این شرایط تعبیرشون المشاهد المستقری، اون مشاهدگر استقراء کننده، اون المشاهد المستقری، مشاهدگر استقراء کننده، یقین و جزم پیدا می کند که اون وصف برای همه جزئیات اون نوع ثابته اگرچه اون جزئیات رو مشاهده نکرده باشه. مثل اینکه اون شخص مشاهدگر و پژوهشگر مشاهده می کنه بعضی از افراد عقار موجب اسهال می شن. حالا این عقار همون عقاقیر که میگن، مثلا عقاقیر ادویه، عقاقیر از مثلا یعنی گیاهی بوده تا آرام آرام دیگه گسترش بده کردیم مثلا پس به همه انواع ادویه و داروهای گیاهی میگه عقاقیر، مثلا هم ادویه هم از مثلا داروها و اینجور چیزا. بله این عقار هم چی خاصیتی دارد؟ خیلی خوب. بله بله بله
به
درمانی داشته
بعد
اصلاح
چی به
همین فکر
تو
سمان تصویر بنده خوب. بله من نگران چیز دیگه هم توی این بحث میشون که ایشون گفته موجب چه میشود امروزشون ما رو به چه بحثه بادا کرده دم به تمسا و دم به فک پایین و هم خیلی خوب. بعد خب ما به دنبال یافتن علت این تأثیر میریم، اون پژوهشگر دنبال این میگرد که علت این تأثیر چیه. بعد این گیاه رو به عناصر تشکیل دهندش تحلیل میکنه، تجزیه میکنه، آنالیز میکنه و سرآخر به این نتیجه میرسد که اون عناصر به گونه ای هستن که در شرایط عادی موجب پیدایش اون بیماری مزدور میشن، که دیگه من دوباره نام نبرم، موجب پیدایش اون بیماری میشن. خب و در این وقت هست که اون مشاهدگر و پژوهشگر حکم قطعی می کند که شیء یافت شده این اثر رو همیشه به وجود میاره، همیشه اون بیماری رو میتونه به وجود بیاره. همه اکتشافات علمی و بسیاری از احکام ما بر اون چه مشاهده می کنیم از این قبیله ارمانسرتون که و چون این احکامی ایشون میگن قابل نقض نیست و از این رو قطعی هستند. مثل چی؟ مثل حکم کردن ما به این که آب از بالا به پایین جاری می شود. ما هیچ تردیدی در این حکم نداریم با این که جز موارد اندکی از جزئیات اون رو مشاهده نکردیم. مثلا ما علتش کشف می کنیم که جاذبه زمین علت این هست و چون جاذبهش علت این هست در ساری موارد این علت وجود دارد و عرض مدارتون که برحال این علت موجب تعمیم حکم می شه و این نیست مگر به خاطر اینکه ما رمز و راز این جریان رو میشناسیم. حالا من اول من عرض کردم که کلام ایشون که ما داریم یاد میکنیم به این مفهوم نیست که حالا با همه حرفایشون موافقیم، ما اینو قابل خدشه هستیم، اینقدر این حرفا خدشه شده است که آدم هم روخونی هم میخواد بکنه با سختش که این از بس شبهات و اشکالات و اولوش این حرفا مطرح است. اما حالا شما به همین شکل بسیط فعلا ما مطرح میکنیم. بعد ایشون میگن که بله اگر اون شخص مشاهدگر متوجه بشه خطا کرده و اون چه علت میپنداشته در واقع علت نیست و پی ببرد که اون وصف از علت دیگری ناشی شده، به ناچار حکم و علم او تغییر خواهد کرد. این نوع دوم. پس نوع دوم بفرمایید که استقرایی که مبتنی است بر مشاهده و تعلیل هر دو رو شامل میشه. اما نوع سوم استقرایی که بر بله اساسا خود استقرا در مجموع مبتنی بر قیاسه، کمان که تمثیل هم حتی مبتنی بر قیاسه. از دایت علم اثبات و هم آنش فلسفه جلد اول گمان میکنم صفحه مثلا 101 هم حدودا باشه، حالا اون شاقی که ما داریم لاغر اینطور هست. اونجا خواهیم بحث مطرح کردم که میگه در هم در خود استقرای قیاس وجود دارد، هم در تمثیل قیاس وجود دارد. حالا این بحث است که خود کتاب هم ما باش میرسیم، یعنی بعد از اینها جای بحث دارد. بله اونجا خواهیمشون به حساب احتمال هم اشاره میکند و میگه که نه یقین آور نیست، بعد اخوانت که اشاره دارد به این که مطلب صحیح. خب عرض هم خواهدون که پس مورد سومی که ایشون میگن استقرای نوع سوم، استقراییست که بر بداهت عقلی مبتنیست، مثل اینکه ما حکم میکنیم کل بزرگتر از جزه. چرا؟ به این دلیل که تصور کل و تصور جزء و تصور معنای بزرگتر برای صدور این حکم کافیست و در حقیقت این مورد استقرا نیست، زیرا بر مشاهده توقف ندارد. خروجی تخصصی شد اصلا. چرا که تصور موضوع و محمول برای حکم کفایت میکنند و نیازی به مشاهده حتی یک مورد جزئی نیست. خیلی خوب. چهارمین مورد از استقرا، استقرایی که بر تماثل و تشابه کامل میان جزئیات مبتنی است، مثل اونجا که ما برخی از جزئیات یک نوع میوه را امتحان میکنیم و طعم اون رو لذیذ میابیم، سپس به صورت قطعی حکم میکنیم که تمام جزئیات این نوع دارای این وصف هستند. و مانند اونجا که مثلا برهان اقام میکنیم بر اینکه زوایای یک مثلث معین برابر با دو قائمه، یعنی 180 درجه هست. در اینجا باز ما یقین و قطع پیدا میکنیم به اینکه هر مثلثی چنین است. در این گونه از استقرا بررسی یک مورد جزئی کفایت میکند برای اینکه ما حکم به کلی صادر کنیم، و این نیست مگر به خاطر شباهت و مماثلت کاملی که در هستی میان جزئیات برقرار میباشد و از این رو وصف یکی از اونها بدون هیچ تفاوتی وصف دیگر افراد هم خواهد بود. خب ایشون میگن بعد از بیان اقسام چهارگانه استقرا مشخص شد یا مشخص میشود که استقرا ناقص فقط در صورتی که مبتنی بر مشاهده تنها باشد مفید یقین نیست، یعنی استقرا ناقص نوع اولش فقط اینطوره. قسم دوم استقرا، یعنی استقرا مبتنی بر تحلیل در منطق جدید، این طریق استنباط یا طریق بحث علمی یا به تعبیر روش استنباط یا روش بحث علمی نامگذاری میشه و بحث های فراوانی در اون هست که ایشون میگن که در این کتاب ما نمی گنجه. خب این برای یادآوری این بحث از استقرا که در ذهن آقایون بیاد و عرض کردیم که حجت منطقی تقسیم میشن به همون سه قسم قیاس و استقرا و تمثیل، و این قسمت استقرایش بود که مورد اشاره قرار. اما نزدیکتر بشیم به کتاب الاصول المنطقیه للاستقرا. این تقرب رو من میخواهم با توضیحاتی درباره مؤلف این بحث آغاز بکنم، به جهت اینکه وقتی ما میخواهیم دل بسپریم به یه همچین بحثی و فرصت زیادی رو اختصاص بدیم به مطالعه این بحث، طبیعی است که بدانیم که این شخص کیست و لااقل در عرصه‌ای که ما می‌خوایم مورد پژوهش قرار بدیم او چه جایگاهی دارد. به هر حال همچنان که از آن می‌دانن، به خصوص در مغرب زمین، به ویژه در این دو قرن اخیر لااقل، ما زیاد غیر فیلسوفانی داریم که وارد عرصه فلسفه شدن و از قضا مهمترین حرف‌های فلسفی جهان غرب همینا گفتن. شما مثلا چون که در رأس فلسفه تحلیلی، در رأس که میگم یعنی شخصیت بسیار بزرگ فلسفه تحلیلی در منطقه انگلو امریکن یا انگلو ساکسون این طرف در قرن بیستم، خب ویتگنشتاین، خب ویتگنشتاین خب چه شخصیتی است؟ فیلسوف بوده؟ نه فیلسوف نبوده، ولی خب نابغه بوده، مخترع بوده، یعنی تو عصای فنی مسلطه آدمی بوده که در عصای فنی کار کرده بوده، بسیار میگن زندگی خوبی هم روزگار خانوادگی خیلی متمول بودن و میگن تا پای خودکشی رفته بود و دیگه می‌خواست خودکشی کنه اصلا. نمی‌دونم چرا این کارو نکرد، ولی به هر حال اصلا که من در تعویل این کارو نکرد. و خب شما در فرض که تحلیل چه کارهایی کرد؟ اگه خودکشی رو کرده موجه این دیگر کشی نمی‌شد، جهانی در آسایش. ولی به هر حال میگن مثلا فرض که با راسل برخورد کرد، با اون پیر و مراد خودش، با مثلا شمس تبریز خودش برخورد کرد و سوالاتش رو مطرح کرد و راسل مثلا پاسخهایی بود و در خور بود و او از خودکشی منصرف شد، از خودکشی منصرف شد و وقتی این عرصه شد حتی بالاتر از این گفته شده. حالا اینا گاهی آقا مثلا خورده بهش زیادتر از حد معمول هم پرداخته میشه، مبالغه هم میشه، ولی حالا تایوادش هم قابل پذیرشه، این خیلی امر عجیب نظر نمیرسد و نظیر هم دارد. لاغر خود من نظیرش رو میشنستم. و اونی که میگن که ایشون وقتی میرفت سر کلاس بحثی نداشته برای آماده کردن، ارائه کردن، مثلا سر کلاس که میرفته سوال مطرح میکردن، ایشون دقایق فکر میکرده، تأمل میکرده و ایشون که پاسخ دادن. بسیار بحثایشون اینطور شکل گرفته، این نبوده است مثلا از قبل بحثی رو آماده کرده باشه و بره مطرح کنه، همونجا فل به ظاهر مثلا سوال مطرح میکرده، دقایق رو تأمل میکرده، فکر میکرده و پاسخ رو مطرح میکرده. و خب فرحال هم بحثای فلسفه ایشون اینطور میگن شکل گرفته. حالا کاری به تاریخ بسیار شکل نداریم، من میخوام بگم شما که اینطور هست، یعنی لاغل پوزیتیویست ها دیگه خیلی هاشون یا مثلا که تو این فضا هستن، اینا رشته های فنی، رشته های دانشمندان شیمی و فیزیک و اینا بودن خیلی هاشون، بعد از علوم وارد این عرصه شدن و آمدن و بالاخره به هر حال توی عرصه ورود کردن. و بعد تقریبا میخوام عرض کنم که این یعنی خیلی امر عجیبی نیست. اما خب اگر ما بدانیم که پیشینه فلسفه یه شخص چیز، مقدار اون آرامش و اون طمأنینه و اطمینان برامون حاصل میشه. در مرحوم‌های صدر خب شخصیت فلسفی ایشون آنقدر شاید شناخته شده نباشد برای بسیاری و مورد توجه نباشه. یکی از جهاتش هم این هست که البته میگم شخص فلسفی ایشون مورد توجه نباشد، در فضای ما مورد توجه نباشه. یکی از جهاتش هم این هست که ما از یک سو بزرگانی مثل علامه طباطبایی، مثل شهید مطهری، مثل بزرگان کنونی که الان در خدمتشون هستیم و در قید حیات هستن، یا پیشترها دیگرانی که وجود داشتن، کسانی که حالا شاید فیلسوف نبودن اما فلسفه دانان بزرگی بودن که اینها در میان ما بودن، در دوره معاصر حضور داشتن، ما اونها رو دیدیم، آثارشون رو دیدیم در فضای کشور ایران لااقل، ما چون این بزرگان رو دیدیم از یک سو، و از سوی دیگر تا میگیم شهید صدر در عرصه فلسفه کاری کرده یاد فلسفه‌تونایشون میافتیم و ضعف جدی اون کتاب به لحاظ فلسفی، لذا خب طبیعیه که این انسان میگه که نه اصلا اسم فیلسوفی آقای صدر اگر به میان نیاد مناسب تر است. و این یک اشتباهی است، ما صدر را، این شخصیت فلسفی صدر را نباید با فلسفتون ها بشناسیم. حالا چه بسا میدانید به همون نسبت که ما صدر رو فیلسوف نمیدانیم در فضای خودمون، به همون دو دلیلی که عرض کردم، یعنی یه جنبه اثباتی نفیش نده ایسی که ما از یک سو بزرگان فلسفه داریم که اصلا دیگه نیاز نداریم تخواهیم به امثال صدر فکر بکنیم، دقت میکنیم، و از اون سو صدر رو فلسفه‌تون هم میشناسیم که کتاب قدیمی، کتاب ضعیفی هست، تبیش که اصلا ما این بود رو خیلی مرور کرام داریم از کنارش، یعنی با بزرگی رد میشیم و اسم هم نمیاریم، در واقع میخوایم خدمت کرده باشیم با آقای صدر، حالا ایشون با اون تلفظ مثلا نکنیم بهتره، برای خود ایشون هم مناسب در است و کسی مطرح نشد به این نام. اصلا فرضتون که به همین نسبت در جهان عرب و در جهان غیر، حالا یعنی فضای ما و غیر از فضای ما، ایشون از قضا به فیلسوف معروفه، از قضا به فیلسوف معروف است. چرا؟ به همون دلیل که از یک سو اونها بزرگانی که ما داشتیم و نداشتن، و از اون سو ضعف فلسفه‌تون رو نمی‌تونستن متوجه بشن. لذات اول به همون دو دلیل الان آقای صدر بیشتر به عنوان علامه و فیلسوف مطرحه شخصیتش در جهان عرب، تا مثلا حالا اون نگاه فقیه و اصولی که مثلا ما احیانا بهشون داشته باشیم. خب طبیعی است که این نادرسته که ما فلسفه‌تون رو ملاکی برای سنجش قوت فلسفه مرحوم صدر قرار بدیم، به جهت اینکه این کتاب کتابی است که ایشون در عنفوان جوانی نوشته. بله ایشون یک نابغه بزرگه، ولی به هر حال زمان که میگذرد خود ایشون رشد میکنه، به لحاظ علمی پخته‌تر میشه، قوی‌تر میشه. این کتاب در سن بسیار بسیار پایین این کتاب رو نوشته و ظاهرا 23 4 ساله بوده این کتاب منتشر. بله 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 در این سری منتشر کرده. از این سالهایی که شما میگی سال قمری است، یعنی باز مثلا زمانی هم ازش کم میشد به لحاظ سال شمسی. کاری حال ندارم، میخوام بگم خیلی جوان بوده، خیلی جوان بوده این کار این نوشته و نسبت به جوانی که اونقدر هم استاد ندیده در فلسفه، واقعا یک چه معجزه است. یعنی چه جوانی که استاد، نمیخوام بگم استاد ندیده، استاد چندانی ندیده در فلسفه، خودش با فکر خودش و عقل خودش آمده کار کرده، ارزشمند نیست در زمان خود. به لحاظ آثار اگر بخوایم بگوییم که خب فوق العاده است، به لحاظ آثاری که در جهان عرب فلسفه اونها گذاشت، موضوع خیلی خیلی بزرگه. البته این طبیعتا از بحث علمی خارج، آثاری که بخواد به لحاظ اجتماعی و بحث اجتماعی است، منتها میخوام عرض بکنم که در جهان عرب تقریبا میشه گفتش که اون جریان اسلامگرای جهان عرب به لحاظ فلسفی صفر و یک بود، دستش خالی خالی بود. در مقابل اون الخط الاحمر و اون خط شیوعی و جریان کمونیستی که تمام جهان عرب رو فرا گرفته بود، اینا هیچ حرف برای گفتن نداشتن، رسما هیچ حرف برای گفتن نداشتن، سکوت محض حاکم بود بر اینها و نمیتونستن تو این عرصه ورود کنن و هماوردی بکنن. جریان کمونیستی آنقدر جلو آمد، جلو آمد، جلو آمد که حالا جهان اهل سنت که هیچ، حتی جهان تشیع رو تا دل خانه های نجف ورود کرد و حتی فرزندان برخی از شخصیت ها که نمیخوایم نام ببریم، اینها متاسفانه منحرف شدن و گرایش های کمونیستی پیدا کردن. گرچه اگر حالا از این مورد خاصی که الان به ذهن آمد نام ببرم اشکال نداره، چون موضوع علنی است، یعنی غیبتی حساب نمیشه. مثلا شما میگید که پسر یا پسران شیخ آقا بزرگ تهرانی صاحب از ذریعه، که اینا مثلا در این حد خب یعنی شخصیت، بله در این شخص در این سطح که نقل میکرد یکی از آیان از اساتید ما که از شخصیت های نجف بودن، ایشون میگفتن که آیت الله خویی رفته بود دیدن شیخ آقا بزرگ تهرانی و بهشون گفته آقا پسر شما کمونیست شده و این دارن این افکار رو رواج میده چه پران از این حرفا، و شیخ آقا بزرگ ناراحت شده بود و اصلا یک رابطه ایشون با آقای خویی تیره شده بود که آقای خویی آمده مثلا تهمت به پسر من بزنه. چرا؟ چون این پسر وقتی خدمت پدر میرفت که میان جلو پدر جان دست مبارم میبوسید فلان دعا التماس دعا مثلا بعد تعبیر بالاخره اون کوبی بچه من چه میبرم همون پسر خوبی که مثلا بوده الان هست. گاهی وقت افراد من دیدم گاهی وقت افراد تو این فرقای انحرافی که میرن خیلی هم مهربان‌تر میشن، نمیدونم چه رابطه‌ای وجود داره. من بارها دیدم این رو، یعنی گاهی وقت به پدر و مادر شخصی گفتیم پسر شما یا دختر شما یا بخیر اینا منحرف شدن در حد رئیس فرقه انحرافی، مثلا در حد یک نشر دهنده افکار ناجور در سطح جامعه کتاب منتشر کنه مقال، و اونها اظهار کردن که نه از واسه خیلی خوب شده، خیلی بهتر شده، سابقا اینقدر به من محبت نمی‌کرد الان خیلی به من محبت میکنه، خیلی بیشتر به من توجه داره. حالا این واقعا بعد بررسی بشه که آیا استقرار مبتنی بر تعلیل میشه، آیا علت واقعا مثل علت باشد که انسان به فقه انحرافی درست بکنه من مهربان تر میشه. به هر حال این جهتی اون جهت ترویجی شاید موثر از نظر سیم که بگذارید به هر تقریم میخواد بگم تا اینجاها ورود کرده. حالا باز من این تعبیر رو از اون آقا گفتم که پسر شیخ آقا بزرگ کمونیست بوده، من نمیخوام بگم کمونیست شده بوده، اما گرایش های اینچنینی، گرایش های اینچنینی، مگر ما جلال آل احمد رو در ایران خودمون نداشتیم از یه خانواده روحانی؟ باز نمیخوام بگم کمونیست شده بوده، اما به هر حال گرایش های اینچنینی پیدا کرده بوده. فضای همچین فضایی است، یعنی دیگه تا دل خانه های علما در نجف این ورود پیدا کرده. هر کدام از اینها که وارد دانشگاه میشدن یا وارد فضای مثقفین جامعه میشدن، اینها به هر حال یا کمونیست میشدن اصلا یا گرایش کمونیستی پیدا میکردن، چون بالاخره بلد العالم هم بودن، با کتاب و کتابخانی و اینها هم از بچگی اونس داشتن، طبیعتا خیلی هم جلوتر میرفتن نسبت به سایرین که حالا از این فضای غیر علمی وارد این بحث شده بودن. خب در چنین فضای کتاب آقای صدر آمد، نوشته شد، منتشر شد، در کل جهان عرب شروع پیدا کرد، شهرت پیدا کرد، نویسنده او رو بر اوج نشاند و در جایگاه بسیار بالا نویسنده جوان او یک دفعه شهرت جهانی و اقل در جهان عرب پیدا کرد. طبیعتا جهان غیر عرب هم به او حساس شد و توجه ها به سمت او جلب شد و دیگه از آثار اجتماعی این هرچی بگیم هم گفتیم، یعنی چگونه این مثل پادزهری این آمد و جلوی این جریان رو گرفت. شاید بسیاری حتی نمی فهمیدن متن این کتاب رو، اما با تکیه و با ابتناع به وجودی همچین کتاب اطمینان خاطر پیدا کردن که پس ما هم پاسخ داریم، ما هم پاسخ داریم، یعنی اینکه تا قبل از اون احساس کردن دست خالیه و پاسخی وجود نداره. این آثار اجتماعیشه، اما هیچ ربطی به علمیت کار نداره. گرچه من میخوام بگم که باز اینجا هم بی‌انصافی نکنیم، در همین فلسفتونا هم باز یک بارقه هایی از نوآوری و نبوغ نشون میده خودش رو دیگه، علل اقل در تبویب و چینش ابحاث، یعنی اون شکلی از بحث که مثلا تا پیش از اون فلاسفه مطرح میکردن رو شهیدفل از اون شکل عبور میکنه، یعنی احساس میکنن با اون آرایش و با اون نوع چینش ابحاث نمیتونه به جنگ مارکسیسم بره، لذا آرایش بحث خودش رو، چینش بحث خودش رو تغییر میده به نوعی که متناسب باشد برای دفاع و مقابله با اون جریان. حالا اینا برخلاف اینا کاری اهل فن میدونن کار کمی نیست، یعنی گاهی اوقات خود این چارچوب ها رو شکستن خیلی کار آسانی نیست. برعکس میخوام عرض کنم که علاوه بر اون آثار اجتماعی به لحاظ علمی و فلسفی فلسفتون کتاب قوی حساب به حساب نمیان. باز تاکید کنم نسبت به این آثار که ما داریم، ما اصول فلسفه رو به روش رئالیسم داریم که علامه طباطبایی با قاره مقوان تحری خوب اینا هم اصلا قابل قیاس نیست فلسفتون رو با یه کتاب هایی و امثال زده. لذا پس ما کتاب فلسفتون رو ازش عبور بکنیم، برای او تأکید جدی نداشته باشیم و جلوتر بیاییم، جلوتر بیاییم آرام آرام این ذوق پردازی ها، من فکر کنم تعبیر مناسب باشد، ذوق پردازی های فلسفی شهید صدر خودش رو در جای بحثایشون نشون میده و ظهور و بروز پیدا میکنه و آرام آرام به ویژه در اصول الفقه که جایگاهی است که دیگه کر و فر علمی آیتن رو اگه کسی بخواهد ببینن و آیات و نشانه های نبوغ سرشار ایشون کسی اگر بخواهد ببینن در همین بحث های اصولی ایشون در ببینن، ایشون در اونجا احیانا متعرض برخی از بحث ها شدن و در این بحث های فلسفی ورود کردن، مطالب تازه‌ای گفتن که برخیش هم خیلی سربسته و دربسته باقی مونده و ما نمیدانیم که منظور ایشون چی بوده دقیقا، اما از اونجا که میدانیم ایشون بحث های فلسفی رو دیده بوده و خوب خوانده بوده و فهمیده بوده، لذا پس قاعدتا یک حرف نادرستی نمیتونسته باشه، یه نادرست که تعبیر درسته، یک حرف سخیفی نمیتونسته باشه، یک حرف سبکی نمیتونسته باشه، حرفی برای گفتن بوده، حالا اهم از این که حالا صحیح باشه یا نصحیح کاری ندارم، اما بالاخره چیز قابل اعتنایی بوده. از جمله در بحث اون نزاع معروف میان قائلین به اصالت الوجود و اصالت الماهیت، ایشون نظرشون این بوده است که این دو گروه بحثشون در حقیقت به یک چیز برمیگرده و نزاع اونها نزاع لفظی هستش. حالا اینکه ایشون برداشتشون چگونه بوده از بحث جدی اصالت الوجود و اصالت الماهیه و این رو یک نزاع لفظی میدیدن، این رو باز شاگردان ایشون حسب بررسی هم کردیم، اون استقراء ناقصی هم که ما در زمین داشتیم و استقصاء غیر تامی که داشتیم، چیزی که ذهنشون نیست متاسفانه اینا رو ضبط نمی کردن، ضبط نمی کردن، ضبط نمی کردن، نمی باید دستگاه می کنیم مسجد کنن، بلی می کنن، ضبط بکنن، اصلا که اینا نمی کردن این کارها رو، یعنی در یک فضا و در یک جوی زندگی می کردن که گمان می کردن که همیشه ایشون هست، همیشه این بحث ها هست، یعنی در یک فضای تفاهم و تخاطبی که انسان انگار امور برش بدیهی جلوه می کنه، بعد که فاصله می گیرن عجب اصلا خیلی چند، لذا اینها رو خیلی پیگیری نکرد و ما نمی دانیم که ایشون نظرشون چی. یا مثلا فرض فرمایید که در بحث جبر و اختیار، در بحث جبر و اختیار خب این مسئله جدی شد دیگه، بحث جبر و اختیار که ما اگر
به هر حال نگاه فلاسفه رو داشته باشیم، متکلمین اشکال میکنن که فلاسفه قائل به جبر هستن، قائل به جبر هستن و میگن بر اساس اون بفرمایید که اصل علیت، شما اگر علیت رو آمدید بیان کردید خب طبیعتاً چه بسا بگیم ما قائل به جبر هستن و اون وجوب بالغیری که ایجاد میشود، این وجوب بالغیر دیگه تخلف و اختلافی نخواهد بود، معلول باید به دنبال علت بیاید و لذا پس این همون جبر خواهد شد. و لذا خب این محل اختلاف و دعوا بوده همیشه میان متکلمین و فلاسفه. فلاسفه به نوعی توضیح میدن، بفرمایید که متکلمین به نوعی دیگر. مرحوم آقای سعد، البته حاضر با دوگه دیمان کجا این بحث هم مستقی نه در این اصول مطرح کرده آقای سعد، یعنی بحث طلب و ارادهی که در اصول آخوند خراسانی مطرح کرده به طبع اون سایرین آمدن اون بحث اونجا مطرح میانه، یعنی ایشون در همونجا این بحث رو مطرح کرده. ایشون در اونجا یه بحثی مطرح میکنه تحت عنوان نیروی سلطنت و قدرت. ایشون میگه ما یه چیز سومی هم داریم به نام سلطنت. میفرمان که اون ممکنه به ذات تحقق پیدا نمی کند، یعنی وجود پیدا نمی کند مگر در صورتی که یکی از این دو امر رخ بدهد: یک، نیروی وجوب بالغیر میان بیاد، وجوب بالغیر همون مبنای علیت اینها باشد مطرح شد. دو، نیروی سلطنت که این مسابقه با اختیار هست این مطرح بشه. بعد نتیجه که ایشون میگن این هست که میتونم فعل اختیاری که از فاعل اختار صادر میشود این تحت قوانین علیت تکوینیه قرار نمی، ولذا فعل فاعل مختار، رابطه فعل فاعل مختار با اون فاعل از قبیل رابطه ضرورت و لزوم نیست، بلکه این رابطه رابطه سلطنت و اختیاره. به این معنا که او قادر و مسلطه بر اینکه فعل رو انجام بده، اون کار رو انجام بده یا ترک بکنه. خب البته این اصل سلطنت و داشتن اختیار چیزیست که متکلمین هم مطرح کردن در مسئله جبر و اختیار و متهم کردن فلاسفه رو به اینکه شما قائل به جبر هستید در حالی که جبر نیست. اما متکلمین نتوانستن یک توضیح منطقی معقول و در حقیقت فلسفه‌ای برای این ارائه بکنن و یا اینکه لااقل در عباراتشون مطلبی که حاکی از این مطلب باشد نیامده که اون الممکن مالم یجب بالغیر بفرمایید که لا یوجد، این رو بتونن که مثلا در مقابل این مطلبی بیان بکنن که حالا پاسخ خوب باشد. اما در چون که بعد از این از مطلب مطالب سوالشون مطرح برمونده که خب اینا مطلب تازه ایست، نوع آوری ایست، یک نوع بدعت و ابداعه، در حال حرفای غیر مطالبی که دیگران فرمودن که مرحوم پس در حقیقت خلاصش این هست که شهید صد در مقابل دو مفهوم وجود و امکان مفهوم سومی به نام مفهوم سلطنت رو مطرح میکنند. و حالا توضیحاتی که دیگه من ازش عبور میکنم. از اون نتایجی که ایشون میگیرد بحث ترجیح بلا مرجح که باز این بحث مطرح بوده، ترجیح بلا مرجح مثال معروفش اون حاربی که اسد او رو تعقیب میکنه، شخصی که داره فرار میکنه از دست شیر، حیوان درنده و مفترس، الان به یک دوراهی میرسه که اینا ظاهرا ترجیح خاصی هم بر همدیگه ندارن، چطور اینا رو انتخاب میکنن؟ خدا حفظ کنند به سلامتی بده استاد معظم ما حضرت آیت الله آصف کاظم حائریش میرخه، همون سالها اوائلی که خدمتشون میرسیم درس اصول، ایشون یه دفعه داشتن همین رو اشاره میکردن، گفتن اینایی که میگن ترجیح بلا مرجح نمیشه اینا رو باید همین یه شیری دنبالشون بکنه برسن به دوراهی، اون وقت اونجا ببینیم متوقف میشن، میگن آقا قضیه بلا مراجعه نمیشه، پس من وای میستم اینجا حرکت نمیکنم، یا اینکه نه اینکه انتخاب میکنم. ما اون وقت نمیفهمیدیم ایشون ناظر چی داره این حرف رو میزنه، یعنی منبعث از چه دیدگاهی داره این حرف رو میزنه. در حقیقت منبعث هم دیدگاه استادشون بود این حرف رو شون میزد. فقطی که ما در این نزاع این حرف تحویل میگرفتیم، اما بعدها که دیدیم مطلب رو دقیق‌تر، این منبعث هم دیدگاه استادشون هست که ایشون نظرشون هستش که فرمان که خب دیگران آمدن گفتن که اینجا یک مرجح خفیی وجود دارد که حتی خود اون شخصی که ترجیح میدهد هم متوجه به اون نیست، در زمین ناخودآگاهش یک مرجح خفیی هست، اون مرجح خفیی که هیچ کس هم نه اون رو دیده نه ازش خبر دارد. قول اون زمیر در فعل که به استفاره وجوبی باشد هیچ حلال زاده اون رو ندیده، هوایی در زرور آمدن هیچ حلال زاده، ولی میدونن هست، میدونن هست گرسه هیچ حلال زاده ندیده، من که هیچ حلال زاده ندیده که اگر کسی ادعا کرد من دیدم اون وقت متهم شد به امر دیگری، هم که تو مشکله بله تیب ولادت نداری وگرنه تو هم نمیتونستی ببینی. حالا اینم میگن یه مرجح خفیی اینجا وجود دارد که حتی اون انسانی که ترجیح رو داده و به ظاهر ترجیح بلا مرجح هستش، اون خودش هم مترجح این نبوده، وگرنه اگر ما قائل به علیت تکوینیه باشیم، اگر ما قائل باشیم به علیت تکوینیه، ترجیح بلا مرجح بدون شک محال است. اگر ما علیت تکوینیه قبول داشته باشیم، ترجیح بلا مرجح بدون شک محال است. من ماه سعد میگن کلامشون درسته، همینه، در اموری که اینها تحت علیت تکوینی قرار میگیرند ترجیح بلا مرجح محال است. اما اگر قضیه از قضایای اختیاریه بود، از امور اختیاری بود، این تحت قانون علیت تکوینی قرار نمیگیره، بلکه تحت قانون سلطنت قرار میگیره. وقتی تحت قانون سلطنت قرار گرفت دیگر ترجیح بلا مرجح محال نخواهد بود. یعنی از پیامدهای اون دیدگاهشون در قانون سلطنت یکیشم همین خواهد بود که ایشون میفهمند انسان فاعل مختار، اون کسی که اون سلطنت رو در اختیار دارد، میتواند ترجیح بدهد ولو بدون وجود هیچ مرجحی، میتواند یک جهتی رو ترجیح بده و از مثلتون که از این هیچ اشکالی حاصل نمیشه. حالا از اینکه موارد همه باز میشه مثالهایی زد که ایشون مواردی رو مطرح کردن که در جای خودش حالا اینا قابل توجه هست و قابل تأمل هستش. مطلبی که ایشون مطرح میفرمایند باز تعبیر دیگه ای ازشون نقل شده که اینم جالب هست و اون این که ایشون معتقد بودن که عالم واقع گسترده تر از عالم وجود است. عالم واقع گسترده تر از عالم وجود است. و حالا بر اساس این دیدگاه چه بسا ما مشکل اخبار از عدم که ما از عدم خبر می دهیم یا اون استلزامات عقلی که صادق هستند پیش از وجود موضوعاتشون، هنوز موضوعشون نیست اما خود این استلزام عقلی این صادقه، صدق میکنه، خب چطور میشه؟ یا مشکل حکم به استحاله عقلی نسبت بعد از قضایا به رغم این که اینها در خارج وجود ندارند و امثال ذالک. اینجور مشکلات رو بر اساس این دیدگاه میشه حل کرد، بر اساس این دیدگاه میشود حل کرد. البته خب گذشته از این نکات ابداعی و نوآورانه، من کاری به درستی و نادرستیش ندارم، در مقام بررسیشون نیستم، هر کدوم بالاخره این شخصی است که تفلسف کرده، یعنی فیلسوفانه ورود کرده. اصلا فقط اینکه گذشته از این مطالب اونجاهایی هم که حالا آمده و بحث‌های گذشتگان رو به ظاهر نوآوری جدیدی به لحاظ علمی ندارد، اما آمده تحلیلی ارائه کرده. اون تحلیل‌ها خیلی زیبا و جالب هست و جامع هست و عمیق هست و دقیق هست، مثل اون مسئله حسن قبح عقلی یا بحث انحاء لحاظ ماهیت یا به فرمایید که حقیقت علم اجمالی و مطالب از این قبیل که ایشون در فضای بحث علم اصول آمده این بحث ها رو طرح کرده و بهشون پرداخته و مطرح کرده. خب از اون بحث های دیگری که بازشون در علم اصول مطرح کرده و اینها قابل توجه هست، بحث های متناظر با هرمنوتیک و فلسفه تحلیلی در آثار اصولی شهید صدر هست که این هم باز کار جداگانه است. ما معتقدیم که شاید اول کسی باشد که با عنایت و با توجه آمده متناظره با بحث هایی که غربی ها داشتند این بحث ها رو مطرح کرده. بحثی از پژوهشگران با این دیدگاه بنده مخالفن، البته من خاطرم هست در همین جا این بحث رو مطرح کردیم چند سال پیش بوده شد هی بود اگر درستون باشد بس بعد مثلا همینجا هم مطرح کردیم فقط دو سال پیش بود من دو سال پیش حرف هم خواهدتون که حالا اون یک سال هم شما تختیف هست بالاخره انسان بعد تأخل باید اعداد و ارقام بشه. خیلی ما نگران نیستیم چرا ممکنه شما تو جیبتون یه لیست خریدی هم باشه زهر منزل به گوجه فرنگی فراموش نشه چی کم باشه که از مقدر سیم که در تنسیم اونجا هم خاطر هم که از عزیزان که از پژوهشگرانی که اونجا حضور داشتن و در خدمتشون بودیم ایشون اشکالشون از این زاویه بود اگر اشتباه نکنم، من مراجعه نکردم لحظه این سال ها، ولی اگر اشتباه نکنم اشکالشون از این زاویه بود که مثلا آقای سر حد اکثر اگر از آثار غربی ها دیده باشد مثلا تا کتاب فلانی دیده، بیش از این رو ندیده، مثلا تا از این جلوتر نیامده. دقت میکنید بنده معتقد اینها دیگه خیلی چیزایی نیست که بشه روش پافشاری کرد. مثلا ما اینجا خیلی برهان اقامه میکنیم که آیسد مثلا تا فلان کتاب بیشتر ندیده. خب شما از کجا این رو فهمیدید؟ پاورقیشون که کتاباش داشته شما این رو دیدید نام برده؟ خیلی خوب بعضی مطالب ممکن نام نبرده باشه که دردشون هم بوده، درد خود قسم علما قدم ممنون روش رو داشتن نام نمیبودن، خیلی نام نبرده باشد یا اصلا بعضی مطالب میکنه خب انسان اجمالی بهش به گوشش میرسه، اشخاص میان حضور پیدا میکنن با اون با یه پیش زمینه در اون مبتنی بر همون بحثای فلسفه تحلیلی هرمنوتیک و امثال ذلك سوالاتی رو مطرح میکنن و با همون سوالات خودشون این بحث رو به ذهن شما منتقل میکنن. از اون خاطرتون که بعد که منتقل کردن به ذهن شما اونگاه هست که تازه شما اصلا ذهن روشن میشه نسبت به اون مطلب شما که پاسخ دادن. در حقیقت حقیقتاً بحث شما یا بگیم واقعاً بحث شما ناظر به اون بحث‌های مثلا غربی در صورتی که اصلا کتاب رو نخوانده باشید. اینجا یک بدل هیلش با میگید چی میگید مثلا یه واسطه اینجا انجام شده، کما اینکه افرادش هم قابل شناسایی هستن، یعنی به لحاظ تاریخی هم آدم‌ها رو ما می‌شناسیم. مثلا حالا بعضی افراد خودشون ادعا کردن حتی که مثلا مرحوم صادق طباطبایی یا دیگران که میگن من دیدن آلتت میرفتم مثلا کتاب ها براش میبردم میخواندم. حالا من کاری به زهد و سخون برخی از ادعاها ندارم، اصلا مطلب این که بعض افراد میخورده دیگه حالا که اصلا منچه تمام افکار او مثلا یه آقای جلال الدین فارسی مثلا گفته بود که من مثلا که چند از بحثای مهم آقای شریعتی و علی شریعتی رو نام بوده بود که این گفته بود که شریعتی این بحثا رو از من گرفته. بعد چه مبنای آقای جلال الدین فارسی ادعا کرده گفته بود که من این بحث ها رو در اون سالهای دور بود در سالهای گذشته در مشهد در فلان جا ارائه می کردم، در فلان منزلی بوده در مشهد این بحث ها ارائه می کردم و شریعتی یه دوچرخه داشت بود، دوچرخهش می آمد می رفت دانشگاه ادبیات از جلوی همون منزل عبور می کرده و این بحث ها به گوشش خورده و اینها رو یاد گرفته و بعدا اینها رو مطرح کرده و بعد در متن ارشاد گفته و بلند کتاب شده. خب البته امکان داره، بخیر ممکنه، خیلی ممکنه، هیچ بعدی نداره که امکان داره حجر فور میکنه و بالاخره بازه جخی میرفته و لحظه مایسته به چشمه شد خراب شده من طرف اصلا چرفش کمباد بوده هرچی مایسته و از همون بحث هم هی به گوشش بسته میخورد. ممکن هست، من نمیخوام بگم غیر ممکنه، ولی خب این مقداری حجر عجیب و غریب مندن میشه. ولی در این حال حالا افرادی هستن که بخواد به نوع خودشون منشأ فکریه مثلا، یا مثلا تحت حق و طاعه شهید صدر رو این رو مثلا مثلا میکنن که این بحثشون از مفهوم حقیق داماد گرفته، مفهوم از شون گرفته، ولی مرمان شون رابطه ای نداشته. چطور؟ میگن خب امام موسی صدر که از شاگردان حقیق داماد بوده، لعل امام موسی صدر این بحث رو از حقیق داماد یاد گرفته. و در یک از سفرهایی که امام موسی صدر به نجف داشته اینا رو گفته به آقای صدر، آقای صدر رو یاد گرفته و در اون خودش منتشر کرده. اصلا هستون که یعنی خب اینا خیلی حدسیات نیست، اصلا کرد اینا بحث علمی نیست، این بحث علمی نیست. بحث علمی چیست؟ این اصلا شما مطلبش رو مطالعه میکنید، میگید آقا حق و تایی که آقای صدر میگه اینه، حق و تایی که مفهوم محمد داماد میگه اینه، آیا این همون سرسی دیگری؟ حالا اسمی که کار ندارم که اصلا محقق داماد اسمشو نمیارد، نه اصلا خدا اصلا بحث بعد این نه رفتی و همون ندارد، اون میشه دیگه داره، میشه دیگه داره میگه شباهت ها و همون تمثیل دیگه، تمثیل گفتیم مفید احتماله، هم حتی مفید زن هم نیست از اینا نشد که هم بحث آقای صدر همینطور ما بحث علمی رو نگاه میکنیم. خب واقعا این جاییشون بحثاشون احساس نادر بحث غربی هاست، نادر به اون بحث ها هستش، یا ایشون مستقیما کتاب های عمر خوانده بود ترجمه هاشو داشت، یا اینکه این بحثا از قالب پرسش ها و مسائل دیگه بود، یا مثلا گوناگونی که در اطرافشون میگذشته مقید بوده به دیدن آثاری که جدید چاپ میشه در بغداد یا مثلا در مصر یا جای دیگه در لبنان، اینا رو مطالعه میکنه. این حال دیگه در اون جهت هم خب یک سابقه فلسفی برای مرحوم آقای صدر وجود داره. اما به هر حال بزرگترین اثر فلسفی ایشون همین کتاب الاساس المنطقیه للاستقراء هستش. البته حالا کتاب ها و آثار فلسفی ایشون یا حالا تو همین حوزه عقلی خب متعدد هست. اون رساله ای که میگن ایشون در باب علم منطق نوشته بوده و آنچنان که در خود ایشون فرمودن و در زندگی‌نامه ایشون هم آمده در سن 11 سالگی این رساله رو نوشته. خب کسی که رساله ای در علم منطق در سن 11 سالگی می نویسد خیلی بعید نیست که در سالهای بعد مثلا بحث‌های قوی‌تری هم مطرح بکند، یا همین کتاب فلسفه‌تونای ایشون که خب کتاب فلسفی هست و الاساس المنطقی للاستقراء که کتابی است که ما الان در خدمتش هستیم، و یک کتابی هم این اواخر ایشون هم در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی ایران دست گرفته به تعلیم و خود ایشون گفته بوده که این کتابی کتاب فلسفی است، بحث فلسفی به جهت مقارنه میان فلسفه قدیم و فلسفه جدید. ایشون شروع کرده بوده به این بحث، بهش انجام میداده ولی هنوز کامل نکرده بوده که خب تو منزلش بوده بعد از که صدامی ها حمله کردن منزل ایشون طبیعتا از بین بردن و دیگه معلوم نشد که این کتاب ها کجا رفت. باز چون شخصیت ایشون شخص متینی کسی نیست که حرفای بیهوده بزنن، من میخوام استناد بکنم به قول خود ایشون. ایشون به شاگردانش با تأکید این رو میگفته که میگفته من در عرصه فلسفه دیدگاه هایی دارم که این هم موجب میشود که فلسفه قدیم زیر سوال بره، بحثای زیادی در فلسفه قدیم و بحثای اساسی منظور هست اینها زیر سوال بره، و هم فلسفه جدید، یعنی من یک سومی راه سومی رو من باز کردم، ولی چون میبینم که نه فرصتش رو دارم و نه امکانش رو دارم، نه ظرفیتی وجود دارد برای اینکه ورود بکنم به این عرصه، یعنی باید همه امور علمی خودم تأثیر بکنم، همه امور سیاسی اجتماعی خودم تأثیر بکنم، بانه فیلسوف وارد این عرصه بشم و کار بکنم، و احساس میکنم که من در مقامی که میام فلسفه قدیم رو رد بکنم و اون رو بکوبم در حقیقت دارم کمک کردم به این فلسفه‌های غربی و نمیخوام این اتفاق بیفته. اگر میدونستم که این امکان برام فراهم میشد که من پروژه فلسفه خودم رو به اتمام برسونم این کار رو میکردم. خب میگم چون شخص کمی نیست لذا این حرف رو ما میتونیم که بی‌اعتنا نباشیم بهش و بگیم که حرف سخن بیهوده‌ای نکنیم. اما کتاب الاساس، کتاب الاساس رو اگر آیان اینجا آورد کتاب ها شما کتاب الاساس ایشون خودشون توضیح میدن در هم آغاز کتاب مسئله رو فرمود که این رو هم عرض بکنیم در همین آغاز بحثی که ایشون سراسر فرمود.